أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل
محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخصيص مسألة لباس مصلي مقصد دوم در شمعه هم آداب لباس که سابقا مختصری از این بحث گذشت و تمام شد. در بحث آداب لباس چند نکته رو مطرح فرمودم که برخی لازم جهات ظاهری لباس و برخی لازم جهات باطنی لباس. اجمالا یک روایتی در اواخر بحث از مصباح الشریعه آمده در آداب لباس پوشیدن. یک کلیدی در این روایت آمده که حضرت فرمودند خیر و لباس کم و لا یشغل و کن الله عز و جل و یقرب و کمن شکرهی و ذکرهی و طاعته و لا یحمل و کفیها الى العجب و فیاه و تزین و مفاخرت را خویدن. یه بزرگان میفرمان این جمله یک ضابطه کلی برای همه زندگی انسان مؤمنه. حضرت فرمان بهترین لباس تو در یه جمله لباسی است که تو را از یاد خدا مشغول نکنند، بلکه تو را به شکر خدا و یاد خدا نزدیک بکنند و طبیعتا تو را مبتلای به عجب و ریا و تزین و مفاخره و خیلا و امثال اینها نکنند. یه ضابطه کلی برای همه زندگی انسانه. داره جو بگم مثلا بهترین غذاش غذایی است، اون راهبرد کلیش این است که بهترین غذا غذایش که انسان را از یاد خدا غافل نکنه، از شکر خدا دور نکنه، بلکه به خدا نزدیک بکنه. بهترین خانش خانهیش خانهیش که انسان رو به خدا نزدیک کنه، از خدا دور نکنه و به همین انفاق. حالا شما این راهبرد و معیار کلی رو خوردش بکنید، دیدش بکنید در مسادی و مختلف. یکی از مسادی که به خصوص مطرح شده این است که لباس انسان باید به گونه باشه که عامل برای تکبر و ریا در انسان نشه. چه لباسی عامل تکبر است؟ خب اجمالا میدونیم که تکبر یعنی که انسان خودش را از دیگران برتر ببینه، در قلب خودش نسبت به دیگران یه برتری احساس کنه. به حسب شرایط و فضاها لباسی که عامل تکبر میشه متفاوته. در بعضی از جاها هستش که یک نوع خاصی از لباس پوشیدن در چشم مردم یک عظمت و قبوحتی داره که انسان وقتی اون لباس رو میپوشه توهم زده میشه، فکر میکنه این کمال و خصوصیتی که در لباسش هست به خودش هم سرایت میکنه. با این آدم میدونه وقتی این لباس رو میشه نپوشه همون آدمه، ولی قوه خیال و توهم به وسط میاد و میان میاد سبب میشه که انسان فکر کنه اون حسنی که در لباس هست به من سرایت میکنه. نکته ما این است که این حسنی که در لباس هست همیشه معنای زیبایی لباس نیست، همیشه معنای گران قیمت بودن لباس نیست. توی بعضی از جا اینطوره، یعنی در بین بعض از مردم که خیلی عقلشون در چشمشون هست و نگاهشون به عالم ظاهره اینطوریه که وقتی کسی لباس خیلی مجلل زیبا میپوشه، لباس گران قیمت میپوشه، چون این لباس در چشم مردم اهمیت داره، افراد به خود اون شخص هم بیشتر احترام میکنن، باشه اهمیت قائل میشن. خودش هم اگه ضعیف و نفس باشه تو نفس خودش احساس میکنه که الان یه برتری بر دیگری پیدا کرده. لذا شما خدا رو نکرده وقتی یک لباس خیلی مجلل و فاخر پوشیده باشی کنار شما هم یک کسی باشه که از فرق فقیر باشه به ظاهر، لباس خیلی کهنه و وصله شده پوشیده باشه، گاهی که درون خود ممکنه احساس بکنه که شما برای برتری دارید. این برتری از کجا حاصل میشه؟ توهم میشه از بابه که انسان نفسش میاد حکم لباس رو به صاحب لباس منتقل میکنه، احساس میکنه چون لباس هم بر لباس او برتری داره ناخودآگاه دیگه، خودآگاه نیست، پس خودم هم نسبت به او برتری دارم. تذکر ما میاد که همیشه اینجوری نیست، گاهی دقیقا برعکس. گاهی ما در برخی از فضاها لباس زاهدانه پوشیدن، لباسهای مندرس پوشیدن سبب تکبر برای انسان میشه. یعنی گاهی شرایط اجتماعی طوری هستش که اونایی که لباس‌های زاهدانه و کهنه و مدرس می‌پوشن تو چشم مردم یه عظمتی دارن، البته طبیعتاً عظمت مثلا معنوی، مردم فکر میکنن اینا دارای یک مقام عصبی هستن. بعد انسان خودش حواسش نیست، در ظاهر داره لباس ساده میپوشه، ولی وقتی تو عمق نفس خودش میره و دقت میکنه، تأمل میکنه، فهمه این ساده پوشیش ریشه در این داشته که دوست داره خودش رو به شکل عهد زهد و دیگه مثلا تقوا نشون بده، و در درون قلبش دنبال یه چیز دیگه میگرده. خب اینم یک شاخه از تکبر، باز دوباره میخواد با این لباس پوشیدن منزلت خودش رو در نظر دیگران بالا رو. اون داستان معروفی که بین حضرت امام صادق علیه السلام با یکی از این صوفیه باطل در عصر خودشون اتفاق افتاد، گویا محمد بن منکدر از شرکت دیگه که آمد خدمت حضرت امام علیه السلام لباس نسبتا فاخری پوشیده بودن و یک لباس کهنه و مدرسی تنش بود، حضرت اعتراض کرد که شما چرا یه همچین لباسی پوشیدید؟ حضرت فرمودن که این لباس برای رعایت احترام در عالم ظاهره، آسونش این کنار دادن نشون دادن که لباس زیرینشون یک لباس پشمی خیلی زهریست که هیچ لطافتی نداره و پوست بدن رو چه بسا اذیت میکنه. بعد نشون دادن آسونه و مرد خدا رو بالا دادن، کاردن نگاه کن تو در طول این لباسی که به ظاهر مثلا کهنه و مندرس هستش و پشمینه هست یک لباس خیلی لطیفی در طول پوشیدی، و اون شخص خیلی منبلک شد که خلاصه ظاهر و باطنش با هم دیگه فرق میکنن. اینجور افراد چرا در ظاهر لباس‌های مثلا مندرس می‌پوشن، لباس مثلا ظاهرانه می‌پوشن؟ چون نفسشون ناخودآگاه بده که خودش شرایط داشته باشه دوست داره که او رو در بین مردم به عنوان زاهد عابد بشناسن، و از باب زهد در دنیا و بی‌رغبتی دنیا نیست، بلکه در خلوت خودش یک لباس لطیف نرم مثلا مطلوب می‌پوشه، لباس روحی نشه می‌خواد اون از خونه بیاد، این لباس کهنه. بلکه امام صادق علیه السلام چون در پوشیدن لباسشون معیارشون رضای خداست، در خلوت خودشون که بحث نگاه مردم و احترام مردم نیست یک لباس میپوشن که لطیف نیست، وقتی میخوام بیان بیرون برای اینکه حرمت بیت رسول خدا حفظ بشه، حرمت بنی هاشم حفظ بشه و مردم جسارت نکنن، حد به حرمت نکنن، یه لباس آبرومندانه میپوشن که مردم احترام حفظ کنن، که اصلا قبلی اونا سر بحثش مطرح شد. به هر حال پس یکی از نکات در باب لباس این است که باید دقت کنیم لباس تکبر آفرین نباشه، و باید دقت کنیم معیار در تکبر الزاماً پول زیاد هزینه کردن و ظاهر آراسته داشتن نیست، گاهی مواقع خود ساده نیستی سبب میشه که برای انسان تکبر کنه. یکی از فروعات این بحث پوشیدن لباس شهرت که مؤمن باید از پوشیدن لباس شهرت اجتناب بکنه. حالا لباس شهرت به چه معناست؟ باید معنی داشته باشید که لباس شهرت اصلش در معنای لغوی یعنی لباسی که موجب انگشت نواشدن انسان بشه. مؤمن باید طوری باشه که وقتی توی فضای جامعه تردد میکنه به حسب اصل اولی جلب توجه نکنه، نگاه های دیگران به طرف او بر نگرده، و طوری باشه که خودش مشغول باشه، در سر زبون ها نیفته، همه راجبش صحبت نکنن. به خاطر همین هر کسی که به حساب اصل اولی یه سر و بر داره خودش درست میکنه که وقتی تو خیابون راه میره همه بر میگردن نگاهش میکنن، نسبت به ظاهر او و قیافه او حساسیت به خرج میدن، این طرز آراسته کردن ظاهر از نظر شرعی مطلوب نیست. ولی فقها ها اگر که دقت کرده باشید تو کتاب صلاح که بین بحث از لباس نمازگزار که رساله عملی هست که دعای شدی هست برای لباس شهرت یه قیدی بیان کردن، گفتن درسته اصل اولی این است که انسان فوری لباس رو میشه که انگشت نما نشه، ولی گاهی مواقع هستش که یه مصلحت شرعی وجود داره که اون مصلحت شرعی سبب میشه همین لباسی که موجب انگشت نما شدن میشه همین لباس مطلوب شرعی باشه. مثالش مثلا در استفتاد اینه که مثلا پرسیدن از بزرگان مراجع که خانومی هست مثلا در دلات کفر زندگی میکنه، حالا در شرق و غرب یه جایی کشور غیر اسلامی زندگی میکنه، وقتی چادر میپوشه از خونه میره بیرون یک مانتر گشاده مثلا بلندی میپوشه انگشت نما میشه، این لباس شهرت است، لباس شهرت نیست. خب فرمودن مراجع من این لباس شهرت نیست، چرا؟ چون مسئله دینی داره احیای سنت اسلامی میکنه، به همین جهت این احیاء سنت اسلامی چون از انگشت نما شدن اهمیتش بیشتر است، این شخص باید همین لباس گشاد مثلا پوشیده رو بپوشه، گرچه ممکنه واجب نباشه، ممکنه حجاب واجب به کمتر از اینم حاصل بشه، ولی حجاب بدن اهمیت داره که مطلوب است که این لباس رو بپوشه، در این حال انگشت نما هم بشه. به همین منوال مثلا در اصل پهلوی بحث مطرح بوده بین بزرگان که وقتی رضا خان رضا الله علیه اومد لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم ممنوع کرد و امام ها رو از سر برمی‌داشت، اینا به یه اشخاص داریم محدودی مثلا مجوز امامه میدادن. خب این افراد توی شهر دیگه خیلی انگشت نما بودن دیگه، توی مثلا شهر 3 نفر 4 نفر 5 نفر اول مجوز امامه داشتن، بعد از مجوز نداشتن، تو خیابون که راه رفتن انگشت نما بودن دیگه. دیگران مجبور بودن که حتما لباس کوتاه بپوشن، مجبور بودن مثلا به جای کلاهای اسلامی مثلا کلاه پهلوی سرشون بگذارن. حالا این اشکال داره شهر که انگشت نما میشه؟ خب همه بزرگان گفتن نه، چون این امامه سنت رسول خداست و نماد یک مکتب، احیاء نماد یک مکتب موجب احیاء اون مکتب میشه. گرچه شما انگشت نما بشین ولی باید ما امامه رو بپوشین و با امامه تو خیابون حتما تردد کنیم. بلکه اون دوره بعد از بزرگان میگفتن که مثلا شبهه وجوب داره که واجب است اونایی که مجرد دارن حتما بپوشن که این سنت رسول خدا و این مکتب فراموش نشه. پس اصل اولی این آدم تا جایی که میتونه مشمول نشه، انگشت نما نشه. ولی در بعضی از عناوین مثل حفظ حجاب و عفاف، مثل حفظ مثلا نمادهای مکتبی چیزایی که هویت نمادی دارن یا عناوین دیگه، گاهی مسئله شهرت تحت شعاع قرار میده. حالا توی این موارد مؤمن باید چیکار کنه؟ مؤمن حالا شما اون خانم یا اون آقایی که امام به سرش بگذاره، یا تو شرایط فعلی شما لباسهای مذهبی بپوشید، لباس بلند بپوشید، ممکن انگشت نما بشید. خب لباس بلند سنت ائمه است. گفتن مؤمن توی این موارد باید این لباس رو بپوشه، اما امرش به خدا تفویض بکنه و حال طرف خدا تفویض رو در خودش بیشتر بکنه که خداوند متعال رو حفظش بکنه در اثر عمل کردن به این سنت و این کار حق تو قلبش خدا رو کرده، یه خطوری نیاد که احساس بکنه حالا همه دارمش نگاه میکنن، همه بهش توجه میکنن، برای خودش یک شأنی منزلتی اهمیتی مثلا قائل بشه. اونش دیگه حساب باید به خدا بسپاره. هر جایی که خود خدا فرموده یه کاری انجام بده، یه تلاعاتش برای مثلا خود خدا باید تقاضا کنه که تلاعاتش برطرف بشه. خلاصه باید استقامت نفسانی پیدا بکنه که در اثر انجام اینا قلبش متزلزل نشه، قلبش درست نشه. به هر حال یکی از اصول در پوشیدن لباس نیست که تا لباس شهرت و هر چیزی که قلب انسان رو متزلزل میکنه اجتناب بکنه. البته اینا به اصل مراتب و افراد فرق میکنه. یک کسی که قلبش استوار محکمه با صرف که مردم بهش توجه کنن و بهبه و شهشه بکنن یا راجبش صحبت بکنن دلش مضطرب نمیشه. یک کسی دیگه این ممکنه نه، قلبش نازک‌تر باشه، ضعیف‌تر باشه، فوری با چهار تا حرف مثلا متزلزل باشه. ولی به هر حال اصل اولی اینه که از لباس شهرت اجتناب کنه. این مربوط به اصل مسئله لباس. اما در باب خصوص لباس مصلی، کسی که میخواد نماز بخونه، علاوه بر این جهات ظاهری که خلاصه فرمودن انسان باید لباسش طوری باشه که انسان رو یاد خدا بندازه و به آخرت حرکتش بده، یه شرط اضافه ای فرمودن و اون شرط مسئله طهارت لباس هم یکم میخوایی نماز بخونی لباس باید از نجاسات مبرا باشه، پاک باشه، و همچنین بدن کسی میخواد نماز بخونه باید از نجاسات پاک باشه. حالا بحث در این هستش که این طهارت لباس و بدن از نجاسات میخواد انسان رو به کدوم طرف حرکت بده، اشاره به چه جنبه‌ای داره که همچین دست رو میکنم. چون قبلا فرمودن که هر کدوم از این آداب ظاهری اشاره به یک جنبه ملکوتی و باطنی هم دارد. و اگه سروران یادشون باشه قبلا فهمیدن که عملی که انسان انجام میده عمل بدنی برای این هستش که سبب بشه یه حالتی تو قلب انسان ایجاد بشه. رابطه قلب و بدن یه بار مفصل بحث کردیم و عرض شدش که قلب انسان در بدن اثر میده، بدن انسان در قلب اثر میده. این که به انسان فهمیدن رکوع برو سجده برو سوره بخو امثال اینا، اینا کارهایی است که حالاتی تو قلب انسان ایجاد میکنه. بعد قلب انسان که میخواد تاثیر بپذیره برای چی است؟ برای اینکه این نور طهارت و تقوا اینا از مرحله قلب بره باز در باطن قلب و از باطن قلب به باطن قلب تمام مراتب وجود انسان رو طهارت و نورانیت پر بکنه. نگاه نماز خوندن حقیقتش تو این عالم ظاهر اینو که انسان با اعمالی از مرتبه قلبش تعیین کرد، همینطور این نور رو حرکت بده از مرتبه بدنش، نور رو حرکت بده بره به طرف مراتب عالی‌تر. بخواد این تاثیرگذاری فراهم بشه اول باید تو هر مرتبه شرایط رعایت بشه. خب یه چرایبش مربوط به عالم ظاهر میشه، تو عالم ظاهر بعد چیزایی که سبب میشه مرارگی از انسان دور بشن رو اینا از خودش دور بکنه. نجاسات اموری هستن که ملائکه از انسان دور میکنه، یعنی خصوصیاتی دارن که سبب میشه موجودات مجرد نورانی از اینا اجتناب بکنن. خب انسان باید اینا رو بدنش نگاه کنه، زاغل بکنه دیگه. به همین منوال آلودگی هایی که نجس هم نیستن ولی کثیفی هم یه درصدی باز ملائکه رو آزار و اذیت میده. خدا بهتر از انسان علاوه بر اینکه لباسش از نجاست پاکه، کثیف هم نباشه، نسبتا طبیعی باشه. و باز بهتر است که این لباس حتی در مردم مثلا سفید باشه، بهتر است که اگه میتونه عطر به خودش بدنه. هر کدوم از اینا به یک درجه مرتبه عالم ظاهر انسان رو تناسبش با عالم باطن بیشتر میکنه. لذا فرمودن بیاد تو مرتبه بدن و لباسش هر چی میشه ارتباط و سنخیتش با عالم باطن بیشتر بکن که رابطه بهتر برقرار میشه. مسلماً نماز خوندن یه محیط پاک طاهر مثلا معطر اثرش بیشتر از در قلب انسان از نماز خوندن توی محیط آلوده که حالا آلوده کثیفی ها باشه یا بالاتر آلوده مثلا به نجاسات باشه. بذار در دستورات اخلاقی دیده که بزرگان میگن حتی انسان باید سعی کنه که نماز بخونه فرشش هم پاک باشه، دیوارش هم پاک باشه، سقفش هم پاک باشه. چرا نظر شرعی اونی که والی باید پاک باشه یکی لباس هست و یکی مهر دیگه، بقیه که لازمه پاک باشه. شما فرضه که نجس باشه ولی خوش باشه میتونه روش باشه نماز بخونه، درسته؟ نجاستش به بدن سرایت نکنه نماز خوندن درسته. اونی که واجب پاک باشه در اون دایره مهر رو باید پیشونی روش میذاری، ولی محل گذاشتن دست و زانو و پا اگه نجس هم باشه خوش باشه اشکال شرعی نداره، ولی واقعا باید سعی کنه اون محل هم پاک باشه و باز بالاتر از اون دیوارش پاک باشه، بالاتر از اون سعی کنه حتی سقف منزلی هم که توش نماز بخونه سقفش هم پاک باشه. چون هر کدوم از اینا به حساب خودشون تأثیری در حضور ملائکه دارن و سعی بکن تو اون اتاق مثلا از نجاسات چیزی نباشه. شما گوشه اتاق اگه ظرف خمری مثلا باشه، شراب باشه، این گوشش نماز بخونه به همون مقدار ملائکه کردن حضور پیدا میکنن. سعی بکن تو اتاقش نماز بخونه مجسمه نباشه، چون به همون مقدار که اونا حضور دارن ملائکه کمتر حضور پیدا میکنن. و به همین شکل اینا که مربوط به عالم ظاهر که موانع ارتباط و بین این عالم ظاهر و عالم باطن از اینجا کم کم کمش بود. حالا نقطه که اینجا روش تاکید دارن این است که فرمان این لباس در واقع پوسته ایست برای بدن، خود بدن یه پوسته و قشری است برای مرتبه بالاتر که بدن برزخی باشه. در واقع بین این بدن لباس و اون بدن برزخی بدن مادی فاصله است. بدن برزخی به تعبیر پوسته است و قشری بین این بدن دنیایی و بین مرتبه باطنی تر که قلب انسان. از قلب عمیق‌تر روح انسان، از روح عمیق‌تر سر انسان و از سر عمیق‌تر مرتبه خفی و اخفات و اصطلاح بزرگان که برای نفس مراحل و مراتبی شمردن. میگن هر کدوم از اینا تا طهارت پیدا نکنه اون نوری که میخواد تو نماز در وجود انسان تو مراتب وجود انسان جریان پیدا بکنه اون نور به اون مرتبه باطن سرایت نمیکنه. اونجا که آلودگی هست همونجا چی میشه؟ متوقف میشه. یعنی شما وقتی با لباس و بدن نجس نماز بخونید اصلا مرتبه برزخ و خیال انسان هم به یاد خدا متوجه نمیشه. اگر که انسان بدنش پاک بود لباسش پاک بود اما خیال و ذهنش آلوده بود، خب آلودگی خیال و ذهن چی هست؟ آلودگی خیال و ذهن به این هستش که انسان فکرش مشوش درگیر تمرکز بر خدا نداره، دائما غرق در دنیاست. اینا آلودگی های مرتبه خیال دیگه. وقتی مرتبه خیال آلوده است نماز اجازه نمیده، که نماز سبب نمیشه که اون نور بیاد از مرتبه خیال سرایت بکنه مرتبه چی؟ بعدی. ممکنه مرتبه خیال انسان تاثیر بکنه، حضور قلب پیدا کنن، آرامش پیدا کنن، اما مرتبه عالی‌ترش که قلبش آلوده باشه. قلب آلوده به چی میشه؟ آلوده به اخلاق رذیله. درش بخل هست، درش حسد هست، کینه هست، صفات رذیله هستش. اون صفات رذیله اجازه نمیدن که باز اون نور و مرتبه عالی‌تر سرایت بکن. و به همین منوال دیگه حالا از مرتبه قلب بالاتر که میشه مرتبه روح و سر و خفی و امثال اینا که دیگه معمولا کمتر مورد ابتلا مورد بحثه. ولی به هر حال اون چیزی که مهمه اینه که هر کدوم از اینها به نوعی لباس برای مرتبه عالی‌تر هست ولی دا مؤمن باید در هنگام که نماز میخونه از اینکه بهش گفتن این پیراهن ظاهری رو تطهیر بکن پی ببره به اینکه باید مراتب بالایی و بالایی بالایی همه رو چکار کنه تطهیر بکنه که هر لباسی تا تطهیر نشه زمینه داره پاک شدن مرتبه درونیش فراهم نمیشه. لذا تو روایت این قبلا میخوندیم که آن بحث وضوع و غسل و اینا آمده بود که خدا به بدن رو تطهیر میکنه تو کمک کنی که قلبم همچی بشه پاک بشه. تو عدیه هم که میخوندیم قبلا نموناش خوندیم شما دعا میکنیم میگید از آن نظر ظاهری به طاعته دوست ظاهر من باشیم رو نورانی کن با طاعت، یعنی این بدن جسمانی یک طهارت داشتش از طهارت از آلودگی ها و نجاست و همسال اینها، یه طهارت هم داره طهارت از کدورت گناهان، کسی که گناه میکنه اثر کدورتش در چهرهش میشه نمایان میشه درست داره، کسی هم که عبادت میکنه طاعت انجام میده اثر نور اون عبادت انجام میده در چهره و بدنش میشه نمایان میشه. یه دعا میگه که علامه نظر ظاهری به طاعته، یه دلیل نمون جلوتر و باطنی به محبته، خدای باطن منو با محبت خود ما رو توی روایت پنج رو مثلا مرحله آمده و قلبی به معرفته و روحی به مشاهدته و سری به استقلال اتصال الی حضرته. هر مرحله یا خوشی نوری داره، نور هر مرحله هم وقتی حاصل میشه که مرحله قبلیش نورانی شده باشه، تا بدن انسان با طاعت نورانی نشه باطن انسان با محبت نورانی نمیشه، تا باطن انسان با محبت خدا نورانی نشه قلب انسان به درجه معرفت نمیرسه، تا قلب به مرتبه معرفت نرسه روح به مرحله مشاهده نمیرسه نورانی نمیشه، تا روح به مرحله مشاهده نرسه سر انسان با طلای در ذات الهی اتصال تام به خداوند نورانی چه نمیشه. در حال میگن پس انسان باید دقت بکنه که مراتب مختلف وجودی خودش رو تطهیر بکنه از نجاسات هر مرحله، نجاسات هر مرحله هم متناسب با خود اون مرحله هستش که هر کنم از نجاسات ظاهری شروع میشه و ترک معاصی و تطهیر کردن خیال انسان و فکر انسان از توجه به غیر خدا و تطهیر از اخلاق ذمیمه صفات نفسانی زشت تا برسه مراحل بعدی که میشه توجه به غیر خدا و امثال اینها. اگر که تطهیر شد اون وقت میشه اون وقت اساس این نمازه اثر میده. فقط یه نکته رو در بین اینا مطرح میکنن و میگن یه نکته مهم اینجا هست با این هستش که این تطهیر از پایین به بالا صورت میگیره، ولی از اون طرف به تعبیر برعکسش اون تنجیس و آلودگی از بالا به پایین صورت میگیره، یعنی شما هی سعی میکنید اولیه رو تطهیر کنید دومی سومی، ولی تا وقتی اون باطن باطن رو تطهیر نکردین با دو دقیقه بعد دوباره همه اینا کثیف میشه آلوده میشه. چرا؟ چون همونی که بدن در نفس اثر داشت نفس انسان هم در بدنش اثر میذاره. حالا بنده بدن رو تطهیر کردم، سعی کردم اطاعت هم بکنم، سعی کردم فکرم رو هم فارغ بکنم یاد خدا باشم، ولی تا تو قلبم صفت کینه و حسد هست یه لحظه که مراقبه ندارم از دستم در میره فوری اون کینه و حسد یک موجی از افکار و خواطر را تو قلب انسان ایجاد میکنه، ذهن انسان پریشان میشه. وقتی ذهن انسان پریشان شد درگیر شد از یاد خدا غافل شد انسان میبینه که یه حرف ناصواب هم میزنه یه گناه بدنی هم انجام میده درسته یه غیبتی هم خدا نکرده اصلا میکنه. لذا اینا از این ور انسان هیچ سعی نمیکنه پاکسازی بکنه، ولی باید بدونه تا وقتی اون باطن رو پاک نکنه بالاخره باز اون آلودگی از باطن به ظاهر سرریز میشه و اینا رو آلوده میکنه. و مؤمن باید این وسط چه کار کنه؟ میگن مؤمن باید همیشه مشغول پاکسازی باشه، هی اینا رو تطهیر کنه، هی هم واضح باشه که اون آلودگی های درونش سری بده بیرون نکنه که اگه بخواست سری بیرون بکنه همه لحماتش هده. خب مرحله عالی چی از مرحله عالی خلاصه برای ماها تطهیر قلبه، از به اون تطهیر سر و خفی و اخفا خیلی مسئله مبتلابه برای انسان عادی مسلمان نیستش، میگفتی که نه حالش بحث نفهمه. تأثیر قلب از چی هست؟ چون میفهمن که تأثیر قلب مراتبی داره، ما دو تاش که اینجا بیشتر به کار میاد و بیان میکنم دیگه. حالا اگر سرانا قبلا باش برخورد کردن مراجعه کردن داریم چون تذکرش بالاخره مفیده که دوره یه بار دیگه هم مرور کنیم. میفهمن مثلا اول تأثیر از مب به دنیاست، انسان باید سعی بکنه که محبت دنیا رو از دلش بیرون کنه. دنیا به چه معناست؟ این هم با بزرگان گفتن بودن دنیا گاهی در مقابل عوالم دیگه به کار میره، گاهی دنیا در مقابل خداوند به کار میره. تو این بیان وقتی میگیم حب دنیا یعنی محبت ماسرالله، اهم مرضی که این ماسرالله حالا این عالم ظاهر باشه یا ماسرالله یه سر چیزایی باشه تو عباده و دیگه. بالاخره آدم تا به غیر خدا دلبستگی داره همیشه از خدا غافل میشه، همیشه پاش میلغزه و به خدا دچار میشه. خدا هدف همونم حب دنیا رأس و کل خطیه. هر خطای شما ریشش رو بررسی میکنید، تحلیل میکنید، ببینید ریشش به دلبستگی به غیر خدا برمیگرده. باید سعی بکنه که به تدریج محبت غیر خدا را قلبش خارج بکنه که این خارج کردن محبت غیر خدا از قلب که دیگه حاصل میشه میفهمن حاصل نشود جز به علم نافع و ریاضات قویه قلبیه و صرف همت در تفکر در مبدا و معاد و مشغول نمودن قلب به اعتبار در افول و خراب دنیا و کرامت و سعادت عوالم و غیره. قبلا هم بحث کردیم آدم میخواد محبت دلش جا بیفته سه تا مرحله رو طی کنه. اول علم نافع، بدونه که غیر خدا به کارش نمیاد، بدونه که نفعی در غیر خدا تو عالم وجود نداره و بدونه که از این عالم که بره دیگه همه اینا اون داستان معروفی که میگفت یک نهری خلاصه در کشتی نشست و به کشتی گفت بشنم به کشتی ما میگفت نه خوندی و گفت نه من نه نخوندم و گفت نه نصف عمرتو شد بر فنا خلاصه عمرتو هدر رفت و اینجوری دیگه به جایی نمیرسی و این حرفا بعد اومی گفتش که خلاصه شنا کردن بلدی گفتم شنا کردن بلد نیست و در چند دقیقه بعد کشتی در هم شکست و مرد خدا در آب افتاد و گفت حالا کشتی شما کردن بلد نیست کل عمرتو بر فنا شد. خلاصه تشبیه تمثیلی بود من اشعارش یادم نمیاد این زمان مدرسه ندیمه بود نمیرم حالا اتفاق بعد شاید یادتون باشه مضمونش این بود که خلاصه هر چیزی توی یک عالمی به کار انسان میاد نه هم خوندن ممکنه مثلا در فضای درس و طلبگی به کار انسان بیاد و خدا نکرده کسی فخر باش کوشه که مثلا من نحوی بلدم و مثلا صرفی بلدم و ادبیاتی بلدم ولی وقتی رفتش سوار کشتی شد و کشتی در هم شکست اونجا دیگه نه خوندن در یه انسان دوا نمیکنه. توجه به غیر خدا این تمثیلش برای این بودش که میگفت توجه به غیر خدا توی عالم پندار و موهومات خوبه به کار انسان میاد، اونم داده توهم میکنه به کار میاد ولی انسان وقتی رفت در عالم حقیقت خصوص به اونجا که فردها کنار میره آنگه که صبح حقیقت شود پدید اونجا میگن بیچاره رهروی که عمل و مجاز کرد این کسی تو توهم سهر میکرده دیگه اونجا که آدم رفتش دیگه اصلا غیر خدا استقلال نداره کسی کاره نیستش میفهمه تمام زحمات که کشیده این زحمات بیهوده و باطل بوده و خیلی برای به این که تمام دلبستگی که به خدا داشته بی ارزش بوده میان این آدم باید روش فکر کنه روش تعمل کنه دقت بکنه که کاملا متوجه بشه که غیر خدا برای انسان در عالم حقیقت نفعی فایده برکتی نداره. اگه اینو خوب بفهمه اول و بدونه از این عالم که بره میره در یک خلاصه قرقابی که اونجا این چیزا هیچ دستی از انسان نمیگیره و بالاتر از اون انسان بفهمه که تو همین دنیا هم که هست فکر میکردش اینا به کارش میاد و بفهمه که این چیزا که تو دنیا دنبالش هستش اینا توهم فایده داره و فایده حقیقی نداره. این اول بفهمه این برای خودش تحصیل علم میخواد و تجربه میخواد و تدبر میخواد. مرحله دوم چی کار میکنه؟ مرحله دوم میکنه این چیزی که فهمید به قلبش خطور بده دارم از که زندگی هی مرور بکنه لذا نیاز بشید به ریاضات قلبیه. ریاضات قلبیه یعنی کار خارجی نیست، کارش از کار درونیه. انسان تو درونش میشینه هی فکر میکنه تعمل میکنه تعمل میکنه این مسئله سعی میکنه قلبش خارج نشه مورد قفلن قرار نگه. علاوه بر اینا نیاز بشی دارن؟ علاوه بر اینا نیاز به ریاضت‌های خارجی هست. وقتی انسان میخواد محبت غیر خدا را خودش دور بکنه باید انفاق بکنه، ایثار کنه. هرچی احساس کنه داره تو دل انسان جا باز میکنه انسانش محبت پیدا میکنه خودش ببره مالش را انفاق بکنه، علمش در راه خدا خرج بکنه، بدنش در راه خدا ایثار بکنه. باید ریاضت‌های بدنی کم کم ریشه محبت غیر خدا را از خودش خارج بکنه. خب این یه مسئله که میشه تأثیر قلب از حب به ماسالله. مسئله دوم مسئله عملیست، در به تعبیری هم علمیست. و اون هستش که انسان تأثیر کنه قلبش رو از اعتماد به غیر خدا، یعنی محبت غیر خدا نداشته باشه، دوم تکیه به غیر خدا نداشته باشه، یا با همدیگه لازم و ملزوم هم بتر میشیم، غیر خدا رو دوست نداشته باشه، جدای از اون تو زندگیش هم غیر خدا رو منشأ اثر نبینه و بر اساسش رفتار نکنه. میفرماید یه موقع فکر نکنی که این بحثا رو به شکل علمی اگه رفتی مثلا فلسفه خوندی اونجا اثبات کردی که غیر خدا کاری در عالم نیست و لا مؤثر فی الوجود الا الله و چند تا برهان برای مسئله آوردی، با این بحثا استدلال مشکل حل میشه. نه برنه مشکل حل نمیشه، بلکه گاهی واقع برعکس آدم انقدر غرق در این اصطلاحات و استدلال میشه که اون اصل مسئله باقی میمونه، یعنی درس خوندن خودش باید غفلت کنه برای انسان. حالا این مسئله علمی رو میفهمه ولی انقدر غرق اون مسئله علمی میشه که اصلا حقیقتش غافل میشه. مثلا ما طلبات شاید دوستان تجربه داشته باشن مواد هم بخواید بخونید، اگر مواد بگید انسان مسئله علمی هم میکنه بجای که یاد خدا باشه. خب این خودش یک آفتیست. میگم پس صرف دانستن برهان و استدلال کفایت نمیکنه. انسان باید اول بفهمه غیر خدا مؤثر در عالم نیست، بعد از اینکه فهمید غیر خدا مؤثر در عالم نیست باز دوره هم مراحل طی بکنن، یعنی دائما تو قلبش اینو مرور بده، در عمل هم چیکار کنه، در عمل هم اینو انجام بده تا به اون واقعیت برسه. در عمل انجام بده یعنی چی؟ یعنی خدا مثلا فهمیده تو صدقه بده، اگه صدقه بدی مال افزایش پیدا میکنه، آدم یک دستش میخواد به صدقه بره هی تو قلبش میگه نکنه پول کم بیارم، و خدا وعده داده که صدقه دادن رزق زیاد میکنه، برای اینکه اعتماد به غیر خدا از بین بره، یعنی اعتماد به پول تبدیل بشه به اعتماد به خدا، اون جایی که خدا به صدقه بده اون هی صدقه بده، با این تکرار صدقه دادن کم کم همینطور تو محبت کم میشه، تکیه به غیر خدا میشه کم میشه. حالا علامت دیگه کسی به خدا اعتماد داره یا به غیر خدا اعتماد داره علامتش چی هست؟ علامتش این هستش که میگن باید تو زندگی آزمایش کنه، اگر یه جایی که اسباب ظاهری از بین رفته این مضطرب شده معلومه به غیر خدا اعتماد بشه، اگر دید با از بین رفتن اسباب ظاهری اضطرابی درش وجود نیامده آرامش کامل دارن، خب این معنیش هستش که این پس به غیر خدا اعتماد نداشه. مثلا اگر انسان واقعا جیبش خالیه خالیه درسته تو قلبش اضطرابی نداره، حالا مثلا این شب داره میره خونه میدونه مثلا هیچ پولی هم نداره، تا هفته دیگه دو هفته دیگه یه ماه دیگه پولم گیرش نمیاد، این تو قلبش آرام آرامه، یعنی دیگه خدایا بالاخره حضور تو میرسونی، این پول به عامل روزی نیستش، پول باشه یا نباشه تو کار میکنی، چه بسا وقتایی که پول هست و روزی نمیرسه، چه بسا وقتایی که پولی نیست و روزی میرسه. اگه این آدم باور داشته باشه از باب وظیفه میره دنبال رزق حلال، وظیفه که سر جاش، ولی تو قلبش داره آرامش میده. اگه تو قلبش دید نه هاش این نگرانه که من پول ندارم چی کار کنم، خب این معلوم هستش که نصف اثر رو از خدا میدونه، نصف اثر رو از چی میدونه، از پول میدونه دیگه. درسته؟ به همین منوال دیگه مثلا توی قضیه فرق مثلا حالا مسائل خیلی عرفی جزئی است، هر جا مثلا فرق شما دیرتون شده سر کوچه وایسادی تاکسی هم گیر نمیاد، اگه دیدید قلبتون به تلاطم افتاد درسته که چرا تاکسی نمیاد، خب این معنیش میگه فکر کردید که من با تاکسی میرسم به اونجا، درسته با اومدن نه اومدن به تاکسی هست که کار حل میشه، کار دست خدا نیست، خدا به شرط تاکسی آدم میرسونه، درسته مشکل حل میشه مثلا کار انجام میشه. اگه انسان دید که نه آرامش داره ابا وظیفش مهم نیست، هر تاکسی هم بچه دست کو میره وظیفه که وظیفه است، ولی کسی هم دیگه انظر که خدا رو خود همه آرام بره میشه، خود این خواستی من میرسم سر من خواستی نمیرسم، خواستی یک ماشین آخرین مدل میرم توقف رو برمان میبره، نخواستی هم نمیبره. درسته اگه دید تو قلبش آرامش داره فقط ابا وظیفه داره کارش انجام میده مرمویش یا مریض داریم بزن به این دکتر پیدا نمیشه، من رفتیم مثلا یه باستان امدادی هیچ دکتری هم پیدا نمیشه، آدم باید تلاشش رو بکنن اما تو قلبش باید آروم آروم باشه، چون میدونه شفا از طبیب نیست، شفا از صاحب اصلی طبیب و مریض هستش خدا هم متعال. و هر حال اینکه آدم برسه به جایی که آرامش مطلق داشته باشه اعتماد رو پیدا خدا نکنن یه درجه خیلی عالی هست که ازش تعبیر میکنن به تولید افعالی و تطهیر از شرک خفی، که میفهمن بالاخره قلب رو باید از این امور تطهیر کرد، پس یکی تطهیر از محبت به غیر خدا، دوم تطهیر از تکیه بر غیر خدا و نظر نکردن استقلالی به کثرت، که آدم کثرت رو جدای از خدا نبینه، کثرت رو در چارچوب اراده الهی ببینه. بعد یه نکته حاصل میفرمان که واقعیت مسئله این است که همه علوم عملیه. چون ما تو فرد درس متعارف میگیم آقا علوم بدرسن، یه دسته چی درسته فقط دانستنیه، یه دسته چی درسته عملگردنی. مثلا میگیم علم اخلاق عملگردنیه، علم فقه عملگردنیه، ولی علم فلسفه عملگردنی نیست، دونستنیه دیگه. آدم میفهمه خدا هست دیگه، عملگردنی نیست دیگه، همه ملائکه هست. میفرمان که این تعبیر خیلی شاید خوب نباشه، بهتر است که انسان بگه همه علوم عملی هستن. اینجوری هم دادم صحبت میکنه همیشه میفهمه که هر علمی یک لایه عملی هم کنارش داره. مثلا وقتی فهمون خدا هست، این درسته که هست و نیست به اصطلاح موضوع باید و نباید نیست، ولی معنیش اینه که این خدا هست تو قلب جا بنداز، عمل قلبی داره، عمل خارجی نداره. هی باید مرور کنه نفسش، هی به خودش خلاصه یادآوری کنه او خدا هست. درسته یک خالقی که همه کار عالم هستش، که قدیم مطلق قادر مطلق هست، تو زندگی فراموش نکن، یه حالت ایجاد نشه که اینو فراموش کنی. دونستنش یه چیزه، جا انداختن مسئله در قلب چی هست یه چیزه. میفهمی که خدا یکیست، خب این یکی بودن خدا رو میفهمیم، اما برای انسان تو قلبش جا بندازه که خدایی که خالق است و رازق است و ما در همه این صفات یکی بیشتر میزنه، خالق حقیقی یکیه، رازق حقیقی یکیه و همینطور. نگاه فرمان که بعد از بزرگان هم که اسم این مسئله رو گذاشتن توحید، شاید از این یک کار خوبی کردن، چون ما تو فلسفه و کلام اثبات میکنیم وحدت خدا رو، ولی بهش بگیم اصل اول از اصول اعتقادی چی هست؟ توحیده. توحید مسئله ما به تفکیره، یعنی یکی کردن، یکی قرار دادن، یعنی صرف اینکه بفهمی خدا یکی هست وحدت کفایت نمی کنه، باید یک کار انجام بدی با تفکیر و لذای عمل میکنه. باید خدا رو در قلبت یکی قرار بدهی، توجه تو فقط به یه نفر قرار بدید، تو غیر او توجه نکنی. پس میشه گفتش که حتی اصول عقاید و مباحث فلسفی کلامی اینها هم یه اینها عملی هستن. حالا مثلا بحث ولایت، مثلا فهمون امرمون اصلا امام هستن، خب این حقه تمام میشه. نه این امامت امرمونی رو تو نظام عالم باید دائم به قلبش هم داره مرور بکنه، خطور بده تا تو نفسش بشینه و تو همه امور واقعا حضرت امام پیشوا قرار رو در حضرت پیروی بکنه. تو جای دیگه تو نفسش از کس دیگه الگو نگیره، کس دیگه که رودار خودش کرده که امام معصوم قرار نداره، بنابراین هم میشه. این هم یه مسئله. مسئله دوم، باب دوم در اعتبارات قلبیه سطر عورت هست. در باب لباس نمازگذار یه مسئله داشتیم که لباسش ترتمیز باشه، خوب باشه. یه مسئله دومی که لباسش پاک باشه. یه مسئله سوم داریم که واجب است لباس طوری باشه که عورت رو بپوشاند. این لباس واجب در نماز پوشاندن جس عورت است. عورت در زبان عربی به معنایی که ما در فارسی میگیم نیست. عورت در زبان عربی یعنی آنچه که آشکار شدنش نارواست، به هر چیزی که آشکار شدنش موجب مثلا اشتی و ناپسندیست بشه میگم عورت. بذار گاهی اصلا ممکنه بگن آقا اصلا این اتاق در خانه عورت است، یعنی چی؟ یعنی اتاق باید پوشانده بشه باش. مثلا کسی اصلا دیگه یاد ببینه زشته، مثلا به هم بیخته است، مثلا فرصد شراب و محاسب میشه ندارم. این که برخی از اعضای بدن هم این کنار اطلاق میکنن به زبان فقهی، از این بابت خب آشکار شدنش از نظر شرعی ناپسند است، یعنی کلمه اسم برای برخی از اعضا و مواضع بدن نیستش. و فرمودن اون قسمتی از بدن که آشکار شدنش ناپسند است، اون قسمت رو در نماز انسان باید بپوشاند، واجبه دیگه. مازادش مستحبه، بهتر است پوشانده. خب حالا این که در ظاهر انسان باید بپوشونه، جهت باطنیش چی هست؟ اشاره به چه جهتی هست؟ میگن با دوره به همون ملاقات قبلی که گفتیم، انسان باید این رو ازش کشف کنه که وقتی که نماز بخونه باید عیوب باطنیش رو هم بپوشونه، زشتی های درونش رو هم چیکار کنه؟ بپوشونه. خب ببین پوشوندن غیر از پاک کردنه، یه زشتی هایی بود، نجاسات بود، انسان میشست اینا میرفت. یه سری چیزا هستن که حالا نرفتن الان هستن، میگن خب این که هستش و نرفته لااقل بپوشونش. درسته انسان در نمازش تو جهات باطنی هم باید دو کار کنه، یکی زشتی های درونی رو تا جایی که میشه بشوره، اخلاق و رویه رو از وجود خودش پاک بکنه، گناه ها رو از وجودش پاک بکنه. این یه طرف مسئله است. یه طرف دیگه مسئله این است که انسان آلودگی های درونیش و اون مقداری هم که هست فعلا بپوشونه. حالا فعلا این فرصت میده که در یک نماز انسان خودش هم همه رضا و اخلاقی رو پاک بکنه. ولی پوشاندنش یه چیز ممکنه. خب چجوری انسان بشه یه درش بپوشونه؟ میان همون طوری که انسان تو عالم ظاهر لباس تنش میکنه، نشتی های بدنش رو میپوشونه، تو عالم معنا گرچه یه چیزی باطنش آلوده است، ولی گاهی مواقع با یه اتصال موقتی به عالم معنا اون رو بکنید، اون کدورت ها و ظلمت ها چه میشه؟ پوشانده میشه. ازا ما یه اصطلاحی داریم توی ادبیات دینی به اسم چی؟ استغفار و مغفرت. خب دوستان میدونن غفر در زبان عربی معنی جسمان های پوشاندن. عرب مثلا به کلاه بود میگه چی؟ میگه مغفر، یعنی وسیله پوشاندن سر. استغفار به معنای از بین بردن گناه نیست، به معنای طلب از بین بردن، به معنای طلب پوشش گناهه. و در مقابلش خداوند متعال یه اسمی داره به اسم غفور و غفار، که اسم غفور و غفار یعنی خدا پوشاننده است. صفات درونی و رضایل اخلاقی در وجود انسان میپوشاند. خب چجوری میپوشاند؟ این معنی اولش، معنی اولش غفر است، پوشاندن. بعد که مقدار عمیق‌تر میشه میشه تکفیر سیئات، درسته؟ و میشه بعد چی؟ عفو و محو. عفو و محو معنی از بین بردنه. بذار انسان اول طلب مغفرت میکنن، در این طلب درجه بالاتر این طلب بشه به طلب عفو میکنن، یه خدای بپوشون، بعد این خدای اینو از بینش ببرن، مثل این لکه که رو نباسه گاهی انسان میپوشون ازش، گاهی میشوندش فکر این از بین میبرن. پوشوندنش یعنی که اثرش موقتی محو میشه، ولی ریشش تو وجود انسان هنوز باقیه، چون از بین که نرفته، گوش پوشیده شده. چجوری پوشیده میشه؟ مثلا عرض میکنم شما مثلا به گناهی آلوده، درسته؟ یه حق و حقوقی به گردنتون گذاشتن، خدا را کرده ادا نشده مثلا، یک نمیدونم معصیت انسان مرتکب شده، خب یه کدورتی در نفس انسان میاد. انسان میره مثلا یک نماز مفصل میخونه، یا میره مثلا یک زیارتی انجام میده، اون زیارت برای خودش یک نوری داره، اون نور الان به وجود شما اضافه شد، میاد روی اون آلودگی قبلی رو میپوشونه. یعنی چی میپوشونه؟ یعنی یک کسی که از بیرون با شما مواجه میشه نرفته تو اعماق وجود شما خلاص استیل بکنه، فعلا اثر گناه رو در شما نمیبینه، اثر نورانیت در وجود شما میبینه. اگه عمیق تر بشه بره تو اعماق وجود ما، اون اثر گناه هم تو لایه کشتی میبینه، درسته؟ ولی فعلا اثر گناه هم دیده نمیشه، درسته؟ این به واسطه چیه؟ واسطه نوریست که از اون زیارت یا از اون عبادت به دست آمده. شما وقتی که ذکر یا غفار میگیم، ذکر یا ستار میگیم، خود گفتن ذکر یا غفار یا ستار سبب میشه قلب انسان به خدا متصل بشه و از خدا چی طلب بکنه؟ ظهور اسم غفاریت و ستاریت. این سبب میشه یک نوری از عالم بالا بر وجود انسان میفته و اون نور میپوشونه این ظلمت رو. از یا ستار دو جور آدم میگه، دو آدم یا ستار میگه برای پوشوندن عیوب ظاهری، مثل مثلا کسی یه خرابکاری کرده یه جایی مثلا آبروش در خطر، نگه یا ستار میگه خدا آبرو دارش رو میشونه، این از یه قسمشه. یه قسم دیگه یا ستاری هستش که ستر باطنی است، نمیخواد آدم آبروش رو مردم حفظ بشه، میخواد ملاک الهی الان این ظهورات درونی نفسو نبینن، این طلب نور واقعی میکنن، نمیخواد فقط آبروش تو ظاهر حفظ بشه، تقاضا میکنه که ظاهرش که پارکش یه چیز لایه درونی نفسش هم یک نور روش میاد که وقتی با دیگران برخورد میکنه، یکی از اهل دل است مثلا فرقی و ملائک الهی از اون آثار کدورات نفسانیش چیز دریافت نکنند مثلا فرقی، درسته؟ و خداوند در مقتضای اسم ستاریت و غفاریتش این حالت رو در وجود ایجاد میکنه. خب یه درجه پوشوندن دیگه در واقع به تعریف دیگه آدم میره خودش لای اسم ستار و غفار خدا قایم میکنه، درسته؟ با اون نوری که از توجه به خدا میگیره یه مرتبه از اثر گناه از بین میره، اما تمام فراتورش از بین نرفته. انسان وقتی که یه قدم جلوتر بره باید کم کم سعی بکنه به درجه عفو و محو سیئات برسه، که اون سیئه ریشش از وجود انسان محو بشه، یعنی نور بیاد تمام مراتب وجود انسان رو چیکار پر بکنه. به هر حال انسان از اینجا میتونه خودش تذکر به این فضیلت پیدا بکنه که وقتی میخواد وارد در نماز بشه، همونطوری که از خداوند متعال به امر خداوند متعال ظاهرش رو ستر کرده و پوشانده، باطنش رو هم به همین مقدار که میشه پوشونه، که یه یاسر طالبه یه الله مغفرت بگه و همون مقدار چی میشه؟ گناهان باطنی هم پوشانده میگه دیگه به فرده سرطاریت و قفاریت خداوند به تعبیر انسان پناه میداره دیگه. و پاک میشه. خب حالا کدورت‌های درونی و اوراد باطنی انسان چه مراحلی داره؟ ایشون میگن که هر مرحله از مراحل نفس به همان برای خودش باید اوردی داره، درست یک تیرگی داره، کدورت داره یا پوشانده بشه. ظاهر انسان یه سطر اوراد داره، مثلا فرض کن خواطر نفسانی یه سطر داره، اخلاق رذیله برای خودش یک سطر داره. تا ببینیم اون باطن باطن، اون باطن باطن که میریم کدورت و تاریکیش چی هست؟ کدورت و تاریکی اون باطن توجه به غیر خداست، دیدن عالم کثرت. پوشوندنش به چی هست؟ پوشوندنش به این هست که موقتا انسان از عالم کثرت قطع میشه، غرق در عالم چی میشه؟ غرق در عالم وحدت میشه. یعنی کسی اگر تونست ستر عورت بکنه در همه مراتبش، همه آبودگی های همه مراتب از من ببره بپوشونه، مرجی هستش. یعنی که توجه به غیر خدا کلن در وجودش محو میشه. وقتی در هنگام نماز نیسته الله اکبر نماز رو که میگه غرق در توحید میشه، میره دیگه توجهش به خدا هست، غیر خدا کلن جدا میشه دیگه. این فقط قهر هست دیگه، پوشوندنه. باز نماز به تمام میشه، میاد توی این عالم دنیا دوباره اون کسرات برمیگرده، چون تمام وجودش که تأثیر نشه دیگه، فعلا فقط پوشان بشه. و امام محمد در روایت دارد که ان الله لا ينظر الى صوركم، خداوند متعال به صورت حال شما و ظواهر شما نظر نمیکنه، ولكن ينظر الى قلوبكم، خداوند به قلب های شما نظر میکنه. پس همونطوری که در ظاهر باید کشف تاریکی ها بکنید، در باطن هم باید کشف اوراد و آلودگی ها کنید. از کشف تاریکی ها اجتناب کنید و همه رو سر کنید و بپوشانید. خب چه این اتفاق میفته؟ ایشون میگن تنه تنه این مسئله ما رو بخصوص انسان به مقام کمال برسه و با شدت مجاهده و خلوت با خدا و عشق با خدا بتونه تمام وجودش رو تطهیر بکنه. این روایت رو اجازه بدید بخونه تبر و مرواد خیلی شریفیست و جایش انشاءالله جلسات بعدی. و من در مصباح شریعت امام صادق علیه السلام روایت کرده است که حضرت عمر العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله. عارف توی روایت ها معنی لغوی به کار میگه، اصطلاح نیست، یعنی آن کسی که به معرفت خدا رسیده، کسی که به معرفت خدا رسیده بدنش در میان مردمه با مردم، اما قلبش با خداست. به تعبیر امام علیه السلام کن تو جارم نکن جاورت کن کدنی ایاما، من همسایه شما بودم یه مدتی، بدن هم همسایه با شما داشت. درسته شخص و هم از فرقه، اما قلب و هم قلبش کجاست؟ در یه عالم دیگه سه میکنه با خداوند. لو سها قلب و هم ان الله تعطت عینه، اونی که خدا رو شناخته واقعا، اگر یک چشم به هم زدن دلش از خدا غافل بشه، لمات شوقن اله، از شدت شوق به خدا جان میده. یعنی اونی که مقام معرفت رسید، لذت معرفت خدا رو چشید، انقدر اون لذت شیرینه، انقدر اون مقام عظمت داره که دیگه به هیچ وجه رضایت به تنزل کردن نمیده. و اگر در فرد تنزل بکنه یک لحظه چشم هم دادن جان میده از شدتشو، و البته تنزل نمیکنه، این لوه، یعنی اگره، اگر یه همچین اتفاق براش بیفته جان میده. ولی اگر کسی که اون رو چشید که دیگه تاثیر نمیکنه، نزول نمیکنه، یعنی اونجا پای نمیره که واقعا بچشه. العارف امیر و لدا الله، عارف کسی است که خداوند امانتهای الهی را به او سپرده و کنز و اسراره و گنجینه اسرار خداست و معدن و نوره و مخزن و معدن نور خداست. دلیل و رحمت علی خلقه، راه نوای رحمت الهی برای بندگان است و مزیت و علومه و حامل علمهای الهی. خداوند علمها در وجود قرار داده و این علم الهی رو با خودش میبره و میاره و میدان و فضل این عدله و ملاق و میدان فضل و عدل خداست. همه فضل و عدل خدا و با او سنجید. قبطن یعن خلق و مراد و دنیا، از خلق خدا و از طلبهای دنیا و از خود دنیا بینیاز شده. و لا مونس ادن و سر الله مونسی غیر از خدا نداره، با کسی که خدا آنس نمیگیره. و لا نطق و لا اشارت و لا نفس الا بالله لله من الله و الله، هیچ سخنی نمیگه، هیچ اشاره نمی کند مگر به وسیله خدا و برای خدا و از خدا و با خدا. مثل عجیبه، یعنی هر کار که میکنه برای خدا است، علاوه بر اون از خدا هم مثلا خدا به قلبش میندازه، خودش در مورد خدا تصمیم میگیره و فقط با خدا هم که صحبت میکنه. چرا فقط با خدا صحبت میکنه؟ چون همه آدم رو مظاهر خدا میبینه، هیچ چیز آدم جدای از خدا نمیبینه. لذا اون وقتی هم که میاد با مخلوقات سر کله میزنه از خدا غافل نمیشه، چون همه رو مظاهر الهی میبینه. از هیچ چیزی هم ناراحت نمیشه، از هیچ چیزی هم اندوهگین نمیشه. چرا؟ از مصیبات ظاهری، چون همه رو از جانب همون محبوبش میبینه، از جانب کسی دیگه ای نمیبینه. با کسی هم دعوا نمیکنه، کسی هم عصبانی نمیشه. ممکنه به ظاهر اخم بکنه، درسته، یا عصبانی بشه با وظیفه، اما در قلبش چون همه چیز رو از خدا میبینه، هیچ وقت با کسی در مقام تعارض و دعوا نمیبینه. حالا فرض از این روایت چی هست؟ میخوام از این روایت استفاده میشه که انسان اگر بخواد به اون مقام کمال و سعادت برسه، راهش این است که خلوت با خدا داشته باشه و عشق با خدا داشته باشه، تا به جایی برسه که مونس به خدا نداشته باشه، که میشه مقام تطهیر قلب حقیقتا و صرف اوراد با زندگی. جانا خداوند روزی هممون بفرمایید. آمین. الله.